بار دو بار سه بار یا مثلا بله. ارجاش میده بازی دیگه، میگه اون بازی رو ببین ناخواسته شاید به دانلود بکنه. این اتفاقاتی که پشت سر هم دیگه میفته و در نهایت تاثیر تخریبی داره روی سبک زندگیه که حالا میگم تو بحث
دیگه. خیلی متشکرم از شما سرکار خانم دکتر خوشلهجه عزیز. این چالشی که الان خانواده ها باهاش رو در رو هستن، یعنی ساعات متمادی که فرزندانشون به خصوص در نیمه شب استفاده میکنن از این بازی ها، اینو چطور میتونن کنترل بکنن؟ چه صحبتی با بچه هاشون داشته باشن که کمک بکنه به اینکه بتونن کنترل بهتری روی این موضوع داشته باشن؟ و اینکه آیا بازی های خوبی هم داریم که بتونیم جایگزین بکنیم و معرفی بکنیم به خانواده ها؟
یکی از مسائلی که باعث میشه بچه ها سوق پیدا کنن به سمت بازی ها و تعاملشون تبدیل بشه به یه تعامل یک طرفه، عدم درک شدن و عدم داشتن گفتگوی مناسب با افرادی تو زندگیشون که دارای جایگاه عشق هستن، مثل پدر، مادر، خواهر و برادر اتفاق میفته. وقتی از اونجا رانده میشن، به نوعی ترد میشن، خواسته ها و نیازهاشون، گفتگوشون پذیرفته نمیشه و جذابیتی نداره، سوق پیدا میکنن به خلوتی که بین خودشون و بازی توی یک تعامل یک طرفه اتفاق میفته که حالا اونجا خودش مشکلاتی رو ایجاد میکنه، از جمله مسائلی که همکارمون اشاره کردن در خصوص خیلی از ارجاعاتی که حتی ممکنه بلوغ زودرس جنسی رو برای کودک ایجاد بکنه، برای کودک و نوجوان. خب اگر والدین بیان تعامل خودشون با فرزندشون رو افزایش بدن و قواعد و قوانین تربیتی که درون خونه میگذارن متناسب با سطح توانمندی پاسخگویی فرزندشون باشه و با همراهی فرزندشون قواعد و قوانین گذاشته بشه، سختگیریشون کمتر میشه، رابطه عاطفی حفظ میشه و از بین نمیره و کودک برای کاهش اضطرابش به رخت خواب و بازی پنهانی در نیمه شب و عدم کنترل داشتن والدین پناه نمیبره و این میتونه بخش اعظمی از آسیب‌ها رو از جمله انزوا، از افسردگی، بحث خشونت، بحث‌های مرتبط با حتی ارگونومی تن و بدنشون که بیماری‌های جسمانی مثل چاقی، اختلالات بینایی، بله، تحلیل رفتن سلول‌های مغز رو حتی ما شاهد هستیم رو در پیداره رو میتونه جلوگیری بکنه. اما در مورد بازی‌های خوب، ما در درمان خیلی از اختلالات کلینیکال و بالینیمون مثل اوتیسم، مثل خیلی از اختلالات مثل نارسانویسی، نارساخانی، اصلا ابزارمون بازی رایانه‌ای هستش و از بازی کمک میگیریم برای ترمیم خشونت و احساسهای انزوا طلبی بچه‌ها از بازی استفاده میکنیم. به نظر من خوبه که والدین اگر میخوان فضایی رو برای فرزندشون تو این زمینه ایجاد بکنن، ابتدا یک مطالعه داشته باشن، حالا با مسئولین مرتبط با رسانه، کارشناسان تو این زمینه، با روانشناس یک مشورت و مشاوره داشته باشن و بعد اون فضا رو برای فرزندشون ایجاد بکنن و در اختیارش قرار بدن.
خیلی متشکرم از شما خانم دکتر عزیز. خب جناب آقای دکتر محمد صادق افراسیابی، معاون نظارت و هدایت فرهنگی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای رو هم اکنون به شکل تلفنی در خدمتشون هستیم. سلام عرض می‌کنم آقای دکتر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت سرکار عالی خانم دکتر بزرگوار و همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. انشالله که طاعات و عبادات همه عزیز مقبول درگاه حق واقع شده باشه.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر. بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای چه بازی‌های جذابی رو میتونه پیشنهاد بده به خانواده‌ها که جایگزین بازی‌هایی بشن که حالا برای بچه‌ها جذابیت بیشتری دارن؟
الان یک مقوله‌ای که بنیاد دارش کار می‌کنه بحث بازی‌های جدی هست. بازی‌های جدی بالاخره افراد با مهارت هایی که در دنیای واقعی بهش نیاز دارن آشنا میشن و امسال انشالله ما یک مژدم میدیم خدمت شما که بحث ایجاد یک ناشر برای بازی جدی انشالله امسال رقم خواهد خورد، چون تا پیش از این بحث بازی جدی بیشتر در جشنواره ها و رویدادهای بنیاد مورد توجه قرار بود و قرار شد که دیگه از امسال یک ناشر هم برای این بازی ها ایجاد بشه که این بازی جدی به شکل بهتر در دسترس خانواده ها و افرادی که مایل هستن از ظرفیت های حوزه بازی استفاده کنن قرار بگیرن.
خیلی متشکرم از شما. بله آقای دکتر، من یک پرسش دیگر هم دارم، این که ما با بازی های ایرانی مواجه هستیم که اینها در واقع در بحث بومی سازی شدن یه مقدار مشکل دارن، یعنی فقط اسم ها ایرانی شده در واقع، ولی محتواها در واقع شبیه به همون بازی‌هایی هستش که ما در بازی‌های خارجی می‌بینیم. روی این موضوع هم آیا فکر شده؟ آیا قرار دلوقتي هست که نظارت دقیقی صورت بگیره؟
ببینید، خب ببینید، یک بخشی از این دغدغه شما به این موضوع ارتباط پیدا می‌کنه. خب بنیاد در حوزه بازی‌سازی یه بخش نظارتی داره که مجوز میده که حوزه که هست بنده خدمت شما هستم، و یه بخش هم حوزه حمایتی.
بله.
بخش نظارت طبعا خب این بازی ساز میاد بازیشو میاره. حالا ما مثلا وقتی بازی تولید شده بالاخره ما میگیم که خب این اسامی مثلا ایراد داره، این مثلا نمادها ایراد داره، میره اصلاح میکنه. اما نکته که شما دارید یه سطح بالاتره، این که باید یک اتفاق خوبی بیفته، اساسا بازی طراحی بشه با رویکرد فرهنگ اسلامی ایرانی.
بله.
در این حوزه دو تا برنامه داریم. یکی اینکه در هیئت، من چون عضو هیئت مدیره بنیاد ملی بازی ایرانی هستم، در هیئت مدیره مصوب شد که امسال 5 تا بازی انشالله حمایت بکنه بنیاد، بازیایی که بالاخره دارای رویکرد اسلامی ایرانی باشن تولید بشود. این یک بحث. یه بحث دیگری هم که داریم که انشالله در تابستون رقم خواهد خورد، در ایام تعطیلات نوروز هم یه اتفاق افتاده بود، یک رویدادی هست که ما با همکاری مارکت هایی که درقدر بازی عرضه می کنن، بازی هایی که بهتر هستن، مناسب تر هستن، ما هزینه می کنیم اینها رو در ایام تابستون که فصل تعطیلات دانش آموزان هست معرفی می کنیم که این بازی ها رو خانواده ها و دانش آموزان، خانواده بتونن به دانش آموز معرفی کنن و خود دانش آموزانی که حالا دیگه ایام فراغتشون هم هست اگه مراجعه کردن.
خانواده ها چگونه میتونن این اطلاعات رو از شما به دست بیارن؟ بعد به سایت مراجعه بکنن.
این بازی ها رو ما خودمون رو مارکت های ایرانی عرضه بازی خب معرفی میکنیم، یعنی ما هزینه اختصاص دادیم به این کار و در حد به مارکت ها پلتفرم های عرضه بازی یک هزینه پرداخت کنیم که این بازی های سالم، مفید و امن رو معرفی بکنن خب و تبلیغ بکنن و تو بنر به اصطلاح سایت اونها رو معرفی بکنن که مثلا وقتی یه دانش آموز میره به یه مارکت ایرانی مراجعه میکنه، اون بازی که سالم تر هست اونو مشاهده بکنه خود به خود. خب اینم یک اقدامی هستش که مصوب شده، عرض کنم در ایام تعطیلات نوروز هم بنیاد این کار رو انجام داده و در تابستون ما در هیئت مدیره مصوب کردیم، انشاءالله امسال تابستون هم این اتفاق میفته. یک کار دیگری که خود به خود کمک میکنه باز به ترویج بازی مناسب، این جام‌های دیجیتالی هستش که مسابقات و رویدادهای بازی‌های رایانه‌ای هست که بنیاد برگزار میکنه. دیگه بازی‌های رایانه‌ای باز ما مصوب کردیم در هیئت مدیره که امسال علاوه بر اون بازی فیفا، که البته بازی فیفایی که الان در مثلا لیگ انجام میشه، خود این فیفای غربی نیست، خود این کاستومایز شده، مثلا بین پرسپولیس و استقلال هستش و یه مقدار متفاوت تلاش کرده بالاخره بازی ساز داخلی کار متفاوتی انجام بده که صرفا اون نسخه خارجی نباشه. اما از این جهت که خود ما بالاخره انتقاداتی داریم به همون فرهنگی که بالاخره در سطح جهان داره تبلیغ و ترویج میشه، غیر از بازی فیفا قرار شد دو تا بازی بومی هم در لیگ بازی های دیجیتال امسال قرار داده بشه که عرض خدمت شما که بازی بومی
خیلی هم عالی. بله، سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر افراسیابی بزرگوار، خیلی ممنونم از اینکه جلسه مهمتون رو کنار گذاشتید و با مخاطبان ما همراه شدید. در خدمت جناب آقای دکتر افراسیابی، عضو هیئت مدیره و معاون نظارت و هدایت فرهنگی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای بودیم. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر.
سلامت باشید. موفق باشید.
زنده باشید. خدا نگهدار شما. خب بریم بخش چه خبر رو با سرکار خانم حسن‌پور عزیز بشنویم و برگردیم.
چه خبر؟
درود بر همه همراهان خوب برنامه یه هشتگ گفتگو. موضوع امروز برنامه ما بازی‌های رایانه‌ای که به عنوان یه پدیده اجتماعی نه تنها بخش قابل توجهی از اوقات فراغت کودکان و نوجوانان رو به خود اختصاص دادن، بلکه به نظر میرسه حتی اوقاتی که اونها باید به انجام تکالیف درسی یا حضور در جمع خانواده اختصاص بدن هم پوشش داده شده. خب خوبه بدونید که بنابر اطلاعات منتشر شده در پژوهش‌های بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، ما بیش از 35 میلیون گیمر در ایران داریم که از این تعداد 29 میلیون نفر با گوشی هوشمند و 6 میلیون نفر با رایانه بازی مورد علاقه‌شون رو انجام میدن. 65% گیمرها موبایلی هستن و این گیمرها آقایون هستن و 35%شون زنان هستن. به طور متوسط گفته شده هر گیمر ایرانی حداقل 1 ساعت در هفته با انواع دستگاه‌ها بازی می‌کنه. اما طبق آماری که در سال 1398 ارائه شده، گفته میشه بیش از 131 میلیارد تومان برای خرید بازی‌های رایانه‌ای هزینه شده که فقط 21 میلیاردش سهم بازی‌های ایرانی بوده، که قطعاً این آمار البته در دوران کرونا افزایش داشته. یه چیز مطلب جالبی که من دیدم توی سایت‌ها، توی پژوهش‌ها مخصوصاً خانم دکتر ازش استفاده شده بود و یاد شده بود، این که در سال 2018 بوده که سازمان بهداشت جهانی بعد از بررسی‌های طولانی به این مطلب رسیده که اعتیاد به بازی‌های کامپیوتری در دسته اختلالات روانی معرفی بشه، اختلالی که در الگوهای رفتاری و روانی گیمرها با علائم فیزیکی و روانی مشاهده میشه. علائم فیزیکی که هم به صورت اختلال در خواب، کمردرد، حتی ضعیف شدن چشم و سر درد و اختلال در خوردن مشاهده می شده، و علائم روانی که حتی کنترل زمان رو فرد از دست میده و هنگام مشکلات به بازی پناه می بره و تأثیرهای منفی بر بخشای دیگه از زندگیش هم داشته. اما مقالات زیادی هم دیدم توی استفاده از بازی های ویدئویی در اهمیت استفادهشون برای تقویت انواع آموزش ها و حتی آموزش تحصیلات عمومی و یه بستری به عنوان حرکت در فرایندها و تشویق به مشارکت و همکاری میتونسته داشته باشه که از تکنیک های بازی وارسازی استفاده میکنن تا تجربه برنده شدن، حل مسئله، کشف راه حل و بله. کار گروهی و جمع‌آوری امتیاز از روش هایی که در این تکنیک استفاده میشه. و آخرین خبری که میخوام بهتون بدم اینه که اولین رویداد جایزه ملی بازی پردازی در ایران خوشبختانه امسال قراره با حمایت بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در کشورمون برگزار بشه که مهلتش هم تا پایان شهریور 1401 و تمام شرکت‌های طراح نرم‌افزارهای بازی بر پایه آموزش و بازی‌های جدی و بازی‌های ویدئویی میتونن توی این رویداد شرکت کنن، که به نظرم یه خبریه که
خیلی
میتونه
خوب امیدوار هستم که حتما باشه. بتونیم شاهد بازی‌های خیلی خوبی باشیم که بازی‌سازان عزیز ما توجه بیشتری داشته باشن به فرهنگ بومی اسلامی ایرانی خودمون و بتونن اتفاقات خیلی خوبی رو رقم بزنن.
انشالله که اینطور باشه. خانم دکتر اگه اجازه بدید از بین پیامک‌هایی که برامون اومده، من دیدم خب خیلی پاسخ‌هاش رو در طول برنامه شنیدیم از کارشناسای عزیز، ولی یه سوالی که مکرر تکرار میشه و یه پدری هم با پی شماره 0912 4 شماره آخر 1268 اصرار داشتن که پاسخش رو از زبان کارشناس ما بشنون، از خانم دکتر خوش‌لهجه بزرگوار بپرسیم. پرسیدن که این اعتیاد به بازی‌های رایانه‌ای آیا واقعا صحت داره؟ اگه صحت داره از نشانه‌هاش و راهکارهاش برای درمان بهمون بگن.
خیلی متشکرم خانم دکتر، در خدمت شما هستیم.
زنده باشید. ببینید توی DSM-5 که حالا ما ورژن جدیدی هستش که اختلالات روانی رو بر اساس اون بیان میکنن، اثرات مشابه اثرات اعتیاد رو در خصوص که همون عدم کنترل داشتن بر استفاده از اون حالا محصول هستش و عدم داشتن اراده در زمان فقدان اون، حالا توی اعتیاد مواد مخدر ما مواد رو میشناسیم، در مورد بازی ها، در مورد گپ و گفت، در مورد خیلی از مسائل از جمله اعتیاد به کار هم مطرح شده. اما برای تشخیص گذاری که ما بخوایم بدونیم آیا پاسخ این پدر محترم رو بدیم که آیا فرزندشون دارای اعتیاد هست یا نه، بهتر هستش که هر رفتاری که منوط بر حالا یک وابستگی شدید هست رو ما به نام اعتیاد نشناسیم و برچسب نزنیم، چون خودش کمی حس تلقین شدن و پذیرش رو برای فردی که در معرض آسیب قرار داره رو ایجاد میکنه. ما وابستگی شدید اجازه بدین اسمش رو بگذاریم و این وابستگی شدید رو از روی به اصطلاح نشانه هایی همچون عرض کردم، اینکه فرد اراده خودش رو در استفاده از اون ابزار از دست میده، کنترل نداره روی بکارگیری بازی، زمان رو از دست میده، اگر اون بازی در اختیارش نباشه به لحاظ روانی احساس به هم ریختگی و آشفتگی پیدا میکنه و به نوعی تمام زمان روزش رو میخواد اون بازی در اختیارش باشه. که خب اگر چنین علائمی رو والدین شاهد بودن، که حالا صرفا بازی نیست، ما دیدن سریال، گوش دادن موسیقی، دیدن فیلم های سینمایی، این سینمایی تو این موارد رو هم داریم که بچه ها دچار آسیب هستن توی زمینه.
اصلا دکتر کلن درگیرن با این، یک سره یا دارن فیلم میبینن یا بازی میکنن و میبینید خیلی وقتا از گوشه تختشون اصلا پایین نمیان. چه باید که خیلی کوتاه بفرمایید.
هر چقدر که والدین ارتباط تعاملی دو طرفه، نه یک طرفه که فقط دارن توصیه میکنن و سفارش میکنن به فرزندانشون، تعاملی که برای نوجوان و کودکشون جذاب باشه و متناسب با نیازهای کودکشون باشه، هر چقدر این تعامل بین والد و فرزند، گفتگو فرزند بتونه در مورد استراپاش، در مورد نگرانیهاش، در مورد حال بدش به راحتی بدون ترس صحبت بکنه، به تبع گرایش به اون سمت کاهش پیدا میکنه و
خیلی متشکرم از شما خانم دکتر، سپاسگزارم از لطفتون. یه تماس تلفنی دیگه از دوستانمون بشنویم و برگردیم استدیو.
سلام خدمت مجریان عزیز برنامه هشتگ و کارشناس به محترم این برنامه. با توجه به اینکه در این دو سالی که بیماری کرونا بود، کودکان یک اوقات فراغت زیادی رو داشتن و به بازی رایانه‌ای خب بیشتر توجه شده و این بازی‌ها هم فکر می‌کنم یک مسئله رو برای کودکان به وجود میاره، اینکه وارد فضای مجازی میشن، ممکنه هر نوع برنامه‌ای رو مشاهده کنن که براشون ناخوشایند باشه و براشون مناسب نباشه. می‌خوام کارشناس توضیح بدن که چه راهکارهایی وجود داره اینکه بتونیم بچه‌ها رو محدود کنیم، راهکارهای اصلی رو به ما بگن. ممنون شما از برنامه خوبتون.
روزهای یک شنبه از رادیو گفته گفته
هشت
گفته گفته.
خیلی متشکر میشیم اگه جناب آقای فراهانی بزرگوار یک پاسخ کوتاه چند ثانیه‌ای برای این عزیز بزرگوار ارائه بده.
خواهش میکنم. ببینید، حالا اون بحث تعامل تو فضای خانواده و تقویت ارتباط که یک بحثی است که کنترل رو بالا بره، دوم بحث این استش که و اون دیوایس یا اون دستگاهی که به بچه میدن کنترلش داشتن با اکانت هایی که از اکانت وارد و فرزندی تعریف میکنن. و سوم این که شاید هم از همه مهمتر باشه، در کنار این دوتا خود مادر که الان این سوالو پرسیدن باید بالاخره یک بازی سالم رو انتخاب بکنم و بچه بدن.
در واقع جایگزینی برای این بازی.
یعنی ما نمیتونیم بگیم نکن. بالاخره مدرسه میره، گوشی دست هم مثلا همسایه یا مثلا هم دانش آموز هم کلاس اینا هست، بالاخره یک روزی دستش به این گوشی خواهد. چه بهتر که از مسیر مجرای کنترل شده خانواده باشه.
انشالله. خیلی متشکرم از توضیح.
خیلی متشکرم از شما جناب دکتر همتی. شما هم یه در حد 30 ثانیه تا یک دقیقه یه راهکار کوتاه بدید به خانواده‌ها که چطور میتونن این رو، این موضوع رو مدیریت بکنن.
خودتون گفتین دیگه، خانواده‌ها اگر وقت بیشتری با بچه‌ها بذارن، وقت بیشتری با خودمون بذاریم، به طرف این بازی‌های فیزیکی بیشتر بریم، به نظرم موفق‌تر میشیم. این بازی‌ها مختص فرزندان و بچه‌ها هم نیست، بزرگسالان هم الان بهش میشه گفت که وابسته شدن و هرچی بتونیم کنار هم باشیم و از فرصت‌های کنار هم بودن لذت ببریم، به نظرم بهتر.
خیلی متشکرم از شما. سرکار خانم دکتر خوشلحجه عزیز، چه کنن خانواده‌ها که بچه‌هاشون از این فرصت به عنوان یک تفریح استفاده کنن اما تبدیل به یک تهدید نشه؟
من فکر میکنم که اگر حالا اون انتخاب اون بازی بعد از اینکه توسط والد صورت گرفت، توأم و در کنار فرزند باشه، یعنی والدین هم تو بازی با بچه هاشون مشارکت بکنن، علاوه بر اینکه اون تعامل رو شکل میده، میتونن نظارت رو هم روی موضوع داشته باشن و تبدیل به تهدید نشه.
خیلی متشکرم از شما، سپاسگزارم از همه دوستان عزیزی که با ما همراه بودن. شما صدای ما رو از رادیو گفتگو و برنامه هشتگ گفتگو شنیدید. امروز راجع به بازی‌های رایانه‌ای صحبت کردیم و این با این موضوع به قدری مفصل هست که ما حتما در برنامه‌های دیگه هم بهش می‌پردازیم.
متشکریم از اینکه تا این لحظه عزیزان ما رو همراهی کردن. موضوع امروز برنامه ما بازی‌های رایانه‌ای از تفریح تا تهدید بود که با حضور کارشناسای خوبمون آقای حمیدرضا جلالی فراهانی کارشناس بازی‌های ویدئویی، دکتر محسن همتی کارشناس مطالعات فرهنگی و رسانه، دکتر انیس خوشلهجه دکترای روانشناسی سلامت و مدیر گروه و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و آقای دکتر محمد صادق افراسیابی معاون نظارت و هدایت فرهنگی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای تقدیم حضورتون شد. پیشاپیش عید سعید فطر رو به همه مسلمانان جهان به ویژه هموطنان عزیزم تبریک میگم. تا هفته آینده خدا یار و نگهدارت.
خدا نگهدارتون.
خب دوستان عزیز، همچنان همراه ما باشید از پخش شبکه رادیویی گفتگو. امروز روز معلم نامگذاری شده. از پدر گر قالب تن یافتیم، از معلم جان روشن یافتیم. ای معلم چون کنم توصیف تو، چون خدا مشکل توان تعریف تو.
به ما گفتند احسان به پدر احسان مطلقا، نیکوکاری به خلق خدا مطلقا. در دنیا و آخرت اثر نیک دارد، نه تنها در آخرت، در دنیا هم اثر نیک دارد. بلاخص نیکی به ارحام که اسمش صله ارحام است، و مخصوصاً مخصوصاً نیکی به پدر و مادر. پدر و مادر انسان هر اندازه اگه فرض کنیم فاسق باشند، باز حق پدر و مادر ساقط نمی شود، بلکه اگر کافرم اگر باشند حق پدر و مادر هرگز ساقط نمی شود. اشتباه نکنید، ممکنه اون پدر و مادر خودشون اهل جهنم باشن، ولی در عین حال برای من و تو اگر فرزند چنین پدر و مادری باشیم، باز وظیفه نیکوکاری، وظیفه خدمت، وظیفه احسان نسبت به اونها هست.
رهبر فرزانه انقلاب درباره استاد مطهری فرمودند: آقای مطهری در پیروزی این انقلاب، بلکه در به وجود آوردن این انقلاب هم نقش بسیار داشتند. مرحوم مطهری جزو شخصیت‌ها و پیشروان کاروان تقریب روحانی و دانشجو بود که با قوت و صلابت شخصیت علمیش مخاطبان خودش را متواضع کرده بود. یاد میکنیم از ایشان، گرامی میداریم نام و یاد شهید مطهری رو. میان برنامه روایت رنگ ها رو تقدیم حضورتون میکنیم.
زنده از بی بی سی در لندن، این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ،
روایت رنگ ها.
برای آنکه آرام شود باید حتما حریف را نابود کند. تفنگ را برداشته و شلیک می کند.
آقای یه جور تفنگ جدیده.
میگم که خیلی فشنگ میخوره، میدونی که بنگ 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 خیلی
درسته، تفنگ خوبیه. بذار نشونت بدم.
نه گرینگو، این کارو نکن.
ا
این قصه بسیاری از داستان‌های وسترن آمریکایی است، اما ظاهراً این نوع نگاه به مخاطب از فیلم‌ها به رسانه‌های آنها هم رسیده است. گاهی رسانه‌های بیگانه ذهن مخاطب را به جایی می‌رسانند که آرامش و موفقیت او را در نابودی و به هم ریختگی همه ساختارهای کشور می‌دانند. این شگرد رسانه‌ای پیچیدگی‌های خاصی دارد و در طول زمان مخاطب آرام را به مخاطب آماده درگیری تبدیل می‌کند. این شگرد را اصطلاحاً شرط بقا، نابودی عامل، رضایتمندی نسبی می‌گویند. دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، توضیح می‌دهد.
در حوزه علوم شناختی بعضی مواقع برخی تکنیک‌ها خود تکنیک می شود مسیر حرکت. مخاطب به یک نقطه ای باید برسه که احساس کنه شرط بقای ذهنی یعنی افزایش راندمان رضایت نسبی از خود در گروه اون عاملی است که به ذهن حمله کرده یا ذهن رو در اختیار گرفته یا ذهن رو به عبارتی تسخیر کرده. اون عامل اگر نابود بشود، ضمانت بقای من که همان رضایت نسبی است حاصل می‌شود. پس بنابراین رسانه مخاطب رو به نقطه ای میرسونه که دو گزاره، یک بقا و دو رضایت، در کنار هم میشوند تابعی از نابودی هر آنچه که در ذهن به عنوان عامل تلقی میشه. در حوزه عملیات روانی در استایل اول این رو بهش میگن کمپرس ذهنی، میگن ذهن به یه نقطه‌ای میرسه که دیگه منفجر میشه. تو عملیات شناختی فراتر از این حرکت میکنه، میگه ذهن باید به نقطه انفجار برسه، نسبت به عواملی که اون نقطه انفجار رو ایجاد کردن حساس بشه و حالا از بین بردن همه اون عوامل رو که انجام میده به یک رضایت نسبی میرسه. پس ذهن همچنان بقای خودش رو حفظ میکنه.
همه ی تیرهای خبری رسانه‌های بیگانه منفی است.
انتشار یک فایل صوتی از کشتی آسفالت پرینسس که در آن خدمه از ورود چند ایرانی مسلح به عرشه کشتی خبر میدهند. دارو کمیاب، هزینه‌های درمان فراتر از توان بیماران. چرا مسئولان در ایران با هر پیک کرونا غافلگیر می‌شوند؟ نقش وزارت بهداشت چیست و آیا با تغییر مدیران چیزی عوض خواهد شد؟ در ادامه برنامه امشب.
شلنسی ایرانی احداش رئیسی. رئیسی و انسی ایرانی اخی کیتونی ادکو.
هشدار نخست وزیر اسرائیل به ایران. بنت میگوید دوران آسوده نشستن در تهران و شعله ور کردن خاورمیانه تمام شده.
این دنیای سیاه و ناامید کننده که از لندن و واشنگتن ساخته می شود عملا مخاطب را زمینگیر می کند.
اون کشمکش های خیابونی نتیجه میشه ریزش حکومت هر روز بیشتر میشه.
نشریه معتبر فارن افر در مقاله تحلیلی با اشاره به این موضوع به کاخ سفید و متحدانش توصیه میکنه که از فرصت طلایی به دست آمده استفاده کنه و منتظر تغییر رفتار جمهوری اسلامی نباشه.
دکتر داوودی توضیح میداد.
رسانه های مثلا بیگانه در یک بخش خبری شروع میکنند. شما مردم بدبختی هستید به ده ها دلیل. از اینکه آسفالتتون خرابه، از اینکه زلزله میاد، از اینکه شما نمیتونید دیالوگ کنید، از اینکه شما به حقتون نمیتونید برسید. همه این از اینکه ها رو میگه، حالا تو قالب های برنامه‌ای مختلف. بعد میگه خب شما که این همه بدبختید و بیچاره اید و فلک زده اید و اینقدر سیاه وضعیتتون، چجوری میتونید درست باشید؟ اصلا کی میخواید زندگی کنید؟ کی میخواید رضایت داشته باشید؟ اون زمانی که عامل این موارد از بین بره. خب معمولاً رسانه‌های بیگانه عامل بدبختی رو میان روی نهادهای حاکمیتی سورت میکنن. خب همه این عامل‌های بدبختی میشود سپاه، همه این عامل‌های بدبختی میشود شورای نگهبان، همه این عامل‌های بدبختی میشود فلان. پس برید این رو نابود کنید. حالا جنس نابودی از مرحله نافرمانی مدنی شروع می شود تا مرحله اعتراض خیابانی و زد و خراب کردن و قصه الهازا. خب حالا زدید، شکستید، خراب کردید، حالا حس میکنه که خب ذهن به یک نقطه استیبل رسیده، احساس میکنه تونسته حرکتی رو انجام بده، پس به یک رضایت نسبی میرسه. اما در حقیقت این رضایت نسبی رضایت مخرب است.
شگرد ها گرسانه های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر می شود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است. رادیو گفتگو،
صدای اندیشه ها.
عزیزان